الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولد انهدم المسکن الذی طلقت فیه او کان مستعارا فرجع مالکه فی العاریه او مستعجرا انقضت مدته اخرجها الى مسکن یناسبها. به دنباله این فرع که زن مطلقه باید در همون خانه ای که طلاق داده شده مسکن داشته باشد، حالا می فرمان اگر اون خانه خراب شد در اثر پیش آمده زلزله ای، مثلا سیلی، مسکن خراب شد، یا اینکه اون خانه عاریه بود، کسی امانت به دست شوهر این زن داده بود، بعد که طلاق داد صاحب منزل آمد و مسکن خودش را خواست که ملک شوهر نبوده که اینجا همیشه بتونن باشند، یا اجاره کرده بوده و این زن در این خانه که بوده اجاره نشین بودند، حالا طلاق هم داده شده، مدت اجاره هم سر آمد، در این سه مورد چه کار باید بکنن با وجوب بودن مطلقه در همون مسکنی که طلاق داده شده؟ می فرمان اخرجها الى مسکن یناسبها، از اونجا بیرونش میبره به یه مسکنی که مناسب با شأن او باشه، جا براش فراهم میکنه. ولو انهدم المسکن الذی طلقت فیه، اگر خراب شد اون مسکن و خانه ای که زن درش طلاق داده شده، یا مستعار بوده عاریه و امانت دستشون بوده، فرجع مالکه فی العاریه، مالک رجوع در این عاریه کرده، گفته خانم را میخوام خالی کنید، او مستعجرن، مستعجرن یا اینکه اون خانه مستعجر بود، اجاره کرده بودند، انقضت مدته و مدتش تمام شد، اخرجها الی مسکن یناسبها. خب حالا که از این خانه میخوان ببرن بیرون، دیگه هر جا شد در هر محله ای، مثلا میفرمان نه، تا میسر باشه خانه ای نزدیک به همون خانه، برای خاطر این که واجب بوده در این خانه ای که در فلان محله خاص هست، حالا خود اون خانه اشکال پیدا کرد، خب نزدیکتر به اونجا، خانه نزدیکتر، الاقرب و فل اقرب. و یجب تحر الاقرب الی المنتقل عنه، واجب است جستجو بکنه اقرب و نزدیکتر به خانه ای که منتقل از اونجا شد، فل اقرب، هر جایی نزدیکتر باشه، اقتصارا الی موضع ضروره، چون ما میخواییم ضرورت در کار باشه، خود این خانه باید باشه نشد. حالا که از اینجا میخوان برن، خب هرچی 10 متر به اینجا نزدیکتر، 5 متر نزدیکتر، 20 متر نزدیکتر، این بهتره تا اینکه برن مثلا 1000 متر با اینجا فاصله داشته باشه، اختیارن هم بخوان برن. حالا مسئله دیگر اینه که عبارت مصنف دلالت داره که خانه اجاره‌ای وقتی اجاره اش تمام شد، این دیگه باید ببردش یه جای دیگری. خب اگر همینجا میشه اجاره بکنی چه؟ چرا این را نفرموده اند که اگر میشه همین را اجاره بکنی مقدم هست؟ خب با صاحبش گفتگو میکنن که مدت اجاره تمام شده، شما دوباره به ما اجاره میدید؟ خب ممکنه اجاره بخواد بده، اگه میسر باشه اجاره کردن که مقدم بر این هست که برن به جای دیگری. علامه علیه الرحمه مثلا در تحریر فرموده این مسئله قطعی است که اگه از اینجا باید بیرون برن، باید نزدیکتر به اینجا را اختیار بکنند و پیدا بکنند. وقتی که از اینجا میخوان برن بیرون که چاره ای نیست، باید هر خانه ای که نزدیکتر به اینجا هست اجاره بکنند. خب اگه خود اینجا را میشه اجاره بکنی، خب ای که مقدم هست، چطور ایشون این بحث را نفرموده؟ فرموده که اجاره که تمام بشه مثل این که خراب بشه، خب خراب بشه دیگه نمیشه حالا فعلا کاری کرد، اما اجاره مدتش تمام بشه که میشه اجاره کرد. ولی ظاهر عبارت مصنف اینه که نه فرقی نداره، هم قطعی اجارش تمام شد دیگه از اینجا میشه رفت بیرون. و ظاهر عبارت مصنف و ظاهر مصنف که غیر مصنف، حالا ایشون تنها هم عبارتشون اینطور نی، دیگران هم همینطور، این که لا یجب تجدید استعجارهی ثانیان، واجب نیست که ثانیان اجاره بکنه. و این امکن ولیکن ولیس به بعیدن وجوبه مع امکانه، بعید نیست که واجب باشه استعجار، اگه ممکن باشه تحصیلا للواجبه به حسب الامکان، تا اینکه تحصیل واجب را به حسب امکان کرده باشه، یعنی واجب الاقرب و فالاقرب هی نزدیکتر. و قد قطع فی التحریر به وجوب تحر الاقرب، علامه علیه الرحمه در کتاب شریف تحریرشون قاطع شدند به اینکه واجب هست جستجوی اقرب به این خانه را بکنه. و هو ظاهر، ظاهر مطلب هم همینه که ما اختیار کردیم، فتحصیل و نفسی اولا. خب اگه این طور شد تحصیل خود این مسکن که بشه خود اینجا را اجاره کرد، این که اولا هست در وجوب. مسئله دیگر این که اشاره هم شده سابقا، اگه اینجایی که طلاق داده شد شأنش نبوده، حالا طلاق هم پیش آمد و تو همینجا طلاق داده، این بالاخره باید ببردش یه جایی که مناسب هست. و کذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها اخرجها الى مسکن مناسب متحریا للاقرب فالاقرب. دوباره اینجا اون مسئله زنده میشه که حالا که میخوان برن یه جایی که مناسبه با شأن این زن مطلقه هست تا ایام عده، بازم جستجو میکنند و طلب میکنند نزدیکتر به اینجا، تا نزدیکتر، هرچه نزدیکتر بهتر که ما ذکر. حالا همین زن مطلقه اگر که شوهرش فوت شد، عده رجعی تمام نشده، مرد فوت شد، حالا که مرد فوت شد، اولا یه مسئله هست که عدهش چه عده ای میشه، آیا اون عده رجعیه هست یا عده دیگه برمیگرده میشه عده وفات. اون رو ظاهرن مثل این که اینجا ذکر نفرمودن، عده میشه عده وفات، عده رجعیه دیگه به هم میخوره، عده وفات باید بگیره. حالا اگر که این زن مطلقه رجعیه شوهرش فوت شد، مسکن و خانه شد مال ورثه، عده بچه و مثلا کسان دیگه وارث شدن مسکن را، هنوز عده تمام نشده میخوان تقسیم بکنن، عده این زن تمام نشده میخوان هر کس سهم خودش را ببره و تقسیم بکنند و جدا هم بکنند و مثلا دیوار بکشند و تقسیم. خلاصه آیا این میشه که تقسیم بکنن ورثه؟ میفرمان نه، برای خاطر این که اگر ما برای این زن حق قائل شدیم که در ایام عده رجعیه باید مسکن داشته باشه، مثل این که مثلا حامله هست و برای حامله هم مسکن را قائل شدیم، اگه ای تو فتوا دادیم، خب حالا فرض کردیم که این زن حامله هست، مطلقه به طلاق رجعی هم هست، مسکن هم گفتیم لازم داره ولو شوهر فوت شده، اگه حق براش قائل شدیم، خب حق او مقدم هست، وقتی حق او مقدمه پس او باید فعلا اینجا باشه تا وقتی که عده تمام بشه. وقتی که عده تمام شد مثلا به وضع حمل، اگه گفتیم عده تمام میشه اینجا هم، که اگه گفتیم به وضع حمل هست، اون وقت دیگه تقسیم بکنن. بله اگر کسی گفت که وقتی که مرد فوت بکند دیگه زن ولو حامل باشد مسکن حق نداره، اگر ایتو فتوا دادیم که خیلی خوب، اگه گفتیم حق نداره اون دیگه مسئله جدا میشه، اون میشه مال خود ورثه و خواستن تقسیم میکنند. میفرمان که ولو مات، مرد مردی که زنش مطلقه به طلاق رجعی است، فورث المسکن جماعتون، جماعتی این مسکن را به ارث بردند، لم یکن لهم قسمته، نمیتونن قسمت بکنند، حیث و یناف القسم سکناها، برای خاطر اینکه قسمت منافی با سکنای اون میشه، لسبق حقها، چون حق او جلوتر آمده، الا من قضاء عدتها، میگه که عدتش تمام بشه. البته این که میگوییم نمیتونن قسمت بکنن مبتنی بر یه مسئله دیگری هست. هازا اذا کانت حاملا و قلنا لها سکنا مع موته. این در صورتیه که این زن مطلقه که حالا شوهرش هم فوت شد حامله باشه و قائل بشین که برای زنی که شوهرش فوت شد و حامله هم هست همینطور حق سکنا و نفقه باقی است مع موته. البته حامله مطلقه او به جای خودش او داره حق، ولی کلام درنه که حالا که موت پیش آمد آیا باز حق داره؟ کما هو احد القولین فی المسئله، احد قولین در مسئله همینه که بله، زنی که متوفا انها زوجها شد و حامله باشه حق نفقه و سکنا را دارد، احد القولین فی المسئله هست. البته اشهر روایتین عکسشه، و اشهر روایتین انه لا نفقه للمتوفا عنها ولا سکنا مطلقا، نفقه برای متوفا عنها زنی که شوهرش فوت بکنه نیست، مخارج نیست، سکنا هم نیست، مطلقا. یعنی میخواد حامله باشه که ما که اینجا محل بحثمون بود، یا حامله هم نباشه، الا ایهارین دیگه حق سکنا نداره. اشهر اینه. وقتی اشهر این شد، اون مسئله مبتنی بر فتوای غیر اشهر میشه. فیبطل حقها من المسکن. از همین جا که استدلال کردیم استفاده شد که دو نحو روایت داریم. بعض روایات دلالت داره بر این که زن حامله ای که شوهرش فوت شد حق مسکن دارد، روایات دیگر دلالت داره که نه، حق مسکن نداره. خب اگر روایات مختلف هستند، ما الان گفتیم که یه دسته اینها رو عمل میکنیم و میگیم نداره اینطور. اما مختلف علامه علیه الرحمه در کتاب مختلفشون فرمودن که این اخباری که دلالت داره که دارد، یعنی دارد حق مسکن، اما از مال ولد. اگه خود همین بچه ای که در رحم مادر هست مال داشته باشه، وقتی که شوهر فوت شد این زن حامله حق نفقه و مسکن داره، اما حق نفقه و مسکن داره از کجا؟ از مال حمل خودش، از مال بچه خودش. و اون روایاتی که میفرماد نداره، یعنی از شوهر نداره. پس جمعش به اینه که از کجا بگیریم منبع گرفتن این مال کجا باشه. شوهر همقدر که فوت شد دیگه در مالش هر چه که حق نفقه و مسکن نیست. این روایات رو حمل بر اینجا میکنیم. خود حمل اگر دارد، خیلی خوب، اون وقت حمل بر این میکنیم که از حمل بدن به مادرش. و جمع فی المختلف بین الاخبار به وجوب نفقتها من مال الولد. این روایات که میگه داره یعنی از اینجا، لا من مال المتوفا، یعنی روایاتی که میگه نداره یعنی از مال متوفا نداره حق. بله، ارثی هم که میرسه میشه مالش. و الا تکن حاملا او قلنا لا سکنا للحامل المتوفا عنها. ولی اگه حامله نیست که همه میگن دیگه حق نداره، نفقه نداره، سکنا نداره. خب حالا که حق ندارد، عرض شود که او قلنا لا سکنا للحامل المتوفا عنها، یا قائل شدیم به این که سکنا نیست برای حامل، ولو حامل هم باشه، اما سکنا حق نداره که شوهرش فوت شده، جازت القسمه، اون وقت جایزه که برسه قسمت بکنن چیزی که بهشون رسیده، حتی همین خانه را قسمت بکنن. برای خاطر این که زن ارث که میبرد، ارث قیمت را میبره، زمین را که نمیبره. حالا بنابر فتاوایی که بیشتر حالا هست، زمین را نمیبره، از هوایی ساختمان میبره. از هوایی ساختمان هم نه خود اتاق ها و تشکیلات، از قیمت عمارت و ساختمان را میبره. اینه که ورثه ممکنه قسمت بکنن، یه هشتم او را مثلا قیمتش هرچیه بهش میدن، نه اینکه او حق داره که خود مسکن اینجا را در اختیارش بگذارن، قیمت را میبرن. جابت القسمه لعدم المانع منها حین اذن، چون مانعی اینجا نداریم دیگه. مسئله دیگر اینه که اسباب عده این مسائلش یه مقدار فرق میکنه. طلاق با فسخ با موت اینا همشون اسباب عده هستند، ولی اینا از کی شروع میشه، مبدأ عده کی هست، از این نظر یه تفاوتی بین اینها هست. زوجه‌ای که شوهرش حاضر هست در شهر شوهرش اینجا بود و شوهر فوت شد همینجا، یا این که طلاق داد یا فسخ کرد، این دو سه تا اگه بره حاضر پیش بیاد، اگه طلاق بده یا اگه فسخ بکنه، این مسلم از همون وقتی که طلاق میده عرشبت که وقت عده زن شروع میشه، از همون وقتی که فسخ میکنه خب وقت عده زن شروع میشه، فوت بکنه اینجا ولو دو نظر هست، اما یه نظرش اینه که شوهر که وقتی فوت شد معمولا خبر میشه که کی هست، معمولا خبر میشه، خب هم وقت وقت عرشبت که عدهش. اگه خبر نشد و شوهر حاضر بود یه تفاوتی در اینجا هم هست که بعضیا گفتن مثلا اونم از وقتی که خبر میشه، ولی که حالا میگیم زوجه حاضر وقتی که اسباب عده پیش آمد، از همون وقتی که اسباب پیش آمده حالا بلو خبر نداشته باشه، مثل این که زنی طلاق داده شده شوهرش هم حاضر و در شهره، ولی هیچ به این زن نگفته که من طلاقت دادم، نگفت تا عده میخواست یک ساعت دیگه تمام بشه، یک ساعت پیش از تمام شدن یعنی مثلا سه ماه گذشته اگه عدهش به اشهر بوده، آمد بهش خبر دادی شما سه ماه قبل از این طلاق داده شدی، یک ساعت دیگه هم عدت تمام میشه. اگه او یه شوهری زیر سر داشته باشه فرزن، بعد یه ساعت دیگه میتوانن برن ازدواج بکنن با او، به خاطر که عدهش تمام میشه دیگه، ولو خبر نداشته. ولیکن اگر که زوج غائب باشه و مسافر باشه، وقتی که غائب باشه طلاق اگر بده باز حکمش همینه، وقتی که طلاق داد تاریخ ثبت بکنه ولو بعدن به این زن خبر بده و خبر برسه، وقتی که خبر رسید حساب میکنن از همون تاریخی که طلاق داده شده در مسافرت، اگه که تا وقتی نامه بهش رسید و خبر بهش رسید مثلا سه ماه گذشته در جایی که عدهش به اشهر باشه خب عده تمامه، ولی اگه فوت بکنه در غیبت خودش و زن خبردار نباشه که فوت شده، اینجا فرمودن که نه، این از وقتی خبر فوت بهش میرسه باید عده را نگاه بداره، فرضاً یک سال فوت شده اما خبر نداشتن، حالا خبر رسیده، این از حالا باید عده وفات بگیره. یک جهتش اینه که بر زن هداد واجب هست، وقتی که برش هداد واجب هست وقتی خبر نداشته که هداد نگرفته، که وقتی که خبر شد باید حالا عزای شوهر را بگیره و ترک زینت را بکنه، پس از وقتی که خبر شد میشه. میفرمان که و تعتد زوجت الحاضر منهین سبب الموجب للعده، عده میگیرد زن شخص حاضر یعنی شوهر حاضره و در شهر مثلا، منهین سبب الموجب للعده، از همون وقتی که سبب موجب للعده پیدا میشه، من طلاق او فسخ بلکه موت، بنابر این که حالا مسلم باشه در موتش هم یک طرفه باشه، و ان لم تعلم به، ولو ای که او خبر مثلا نشده، یعنی دونستن و ندونستنش اثر نداره که تاریخ شروع شده، ولی و زوجت الغائب فل وفات منهین بلوغ الخبر به موته، اونجا اگه سبب عده وفات باشه از حین رسیدن خبر به مرگ شوهر هست. و ان لم یثبت شرعا، حالا ولو شرعا ثابت نشده این خبری که بهش داده شد، خبری نیست که شرع بپذیره، مثلا دوتا شاهد عادل حتما گفته باشن، ولی خبر که بهش رسید این همین تاریخ مبدأ عدهش میشه، اگه بعدن مسلم شد که شوهر فوت شده دیگه همین تاریخی که خبر بهش رسیده بود کافیه، ولو وقتی خبر بهش رسیده بود دلیل شرعی مثلا نبود بر اثباتش. و ان لم یثبت شرعا، البته اگه شرعا ثابت نشه ازدواج نمیتونه بکنه، ولی اگر بعدن معلوم شد که همون وقتی که خبر بهش رسیده بوده است درست بوده، دیگه از همون وقت حساب بکنن تا حالا که میخواد شوهر بکنه اگر ثبوت شرعی پیدا کرد، این کافیه دیگه. دیگه حالا نمیگم حالا که ثابت شد دوباره یه عده بگیر، نه، لکن عده تمام میشه. لا یجوز لحد تزویج مگه بعد ثبوت شرعی، ولی عده تمام شده. این راجع به فوت شخص غائب و فی طلاق من حین طلاق، ولی شخص غائب اگر طلاق بده مبدع عده از حین طلاق هست، مثل حاضر هست، او فرقی نمی کنه. خب فرقش چیه؟ که مرد اگر فوت بکنه عدهش از وقتی که خبر به زن برسه، ولی طلاق بده از وقتی که طلاق داده ولو زن خبر نداشته باشه. این فرقش چیه؟ می فرمان که فرقش دو چیزه. اولا نص تعبد، دیگه دین تعبد هست معناش، فرمودن این طوره باید رو سر گذاشت. علاوه بر این هداد که زن باید ترک زینت بکنه، وقتی خبر نداره که ترک زینت نمی کنه که. والفرقو علاوه بر نص مع النص ثبوت الهداد علی المتوفا عنها ولا یتم الا مع بلوغ هل خبر به موته، اون تمام نمیشه، یعنی انجام نمیتونه بده ترک زینت را مگه به این که برسد بهش خبر موت شوهرش، وقتی که خبر نرسیده که انجام نمیده هداد را. اما به خلاف طلاق که طلاق هداد نداره، وقتی هداد نداره خب نصم فرموده است که مثلا از همون وقت ای کافی هست. فعلا هادا لولم یبلغ حد طلاق الا بعد مضی مقدار العده، اگه اصلا هیچی بهش نگفتن تا وقتی که عده تمام شد، وقت آمدن مثلا بهش تبریک گفتن یا بهش تسلیت گفتن که طلاق داده شدی، این اگه باشه میتونه فورا شوهر بکنه. جازه بله لحد تزویج بعد ثبوته، وقتی ثبوت شرعی داشته باشه خب میتونه ازدواج کنه، به خلاف المتوفا عنها که او نمیتونه، تازه باید عده بگیره. وقیل تشترکان فی الاعتداد، گفتن نسخه یشترکانه تمام نیست، تشترکانه باید باشه. بعضی ها فرمودن که این دو زن، یعنی زنی که شوهرش طلاقش بده یا زنی که شوهرش فوت بکنه و غائب باشه، این حکمش یکیه. طلاق بده من حین الخبر، فوت هم بکنه من حین الخبر، گفتن دوتاش مثل همه، یعنی گذشته ای که خبر نداشته حتی در طلاق کافی نیست، باید از حالا که خبر بهش میرسه عده بگیرد ولو طلاق باشه. وقیل تشترکان فل اعتداد منهین بلوغ الخبر، چه مطلقه و چه متوفا عنها زوجها، و بهی روایاتون، روایاتی هم دلالت داره، ولی بل اشهر الاول که هر شبت خوندیم. فرع دیگر اینه که حالا آمدیم زنی که شوهرش فوت شده هداد برش نیست، مثل عمه هداد نداشت وقتی که شوهرش فوت میشد، حالا آمدیم که شوهرش فوت شده خبرم بهش ندادم، بعد از مثلا دو ماه و نیم خبر بهش دادن که عده تمام شده مال عمه، خب هدادم که نداره، حالا که هداد نداره آیا بگیم عدهش تمام شده یا نشده وقتی شوهرش مسافرت باشه؟ میفرمان اینجا بعید نیست که بپذیریم که بگیم عده عمه تمام میشه ولو خبر نداشته. چرا؟ برای خاطر این که علتی در روایات زوجه ای که شوهرش در غیبت فوت بکنه و در مسافرت داریم که اون علت در عمه نیست و اون علت منسوسه هست. علت همینه که در روایت داره هداد باید بگیره، ترک زینت باید بکنه. خب وقتی در خود روایت علت را این ذکر کردن که زنی که حره هست چون باید ترک زینت بکنه از وقتی که خبردار میشه باید عده بگیره، خب عمه که هداد نداره، وقتی که هداد نداره پس به علت منسوسه در روایات حره میفهمیم که عمه وقتی که بهش گفتن شوهرت فوت شده، از هم وقتی که فوت شده کافی هست حساب میکنن، مبدأ تاریخ از همون وقته نه از حالا که خبر بهش میرسه. ولو لم نوجب الهداد علی الامه، اگر بنا شد که فتوا بدهیم که هداد بر امه واجب نیست، خب اگه این مبنا شد فهیه کل مطلقه، این میشه مثل مطلقه که خبر بهش برسه، هر وقت خبر رسید کافی هست و مبدا هر وقت که بوده شروع شده، نه حالا که خبر بهش میرسه عملا بالعلت المنصوصه. اگر که قیاس میکنیم و میگیم مثل مطلقه هست، این قیاس باطل نیست، این چون یه علت منصوصه داریم در روایت، وقتی علت منصوصه داریم خب حکم بهش میکنیم. یه مسئله اون روز خوندیم که یک توضیح مختصر لازم داره که محشین یه اشکال دارند، و اون اینه که اثر این که نفقه مال حمل هست یا مال حامل و مادر هست چه هست. اونجا یه مسئله این بود که و فل عبد، هرگاه شوهر عبد باشه، تزوجه، ازدواج بکنه، البته مولا اجازه بهش داده، حالا که رفته ازدواج بکنه، یه وقت با عمه ازدواج میکنه، اگه با عمه ازدواج میکنه مولای عمه هم باید به عمه اذن بده. خب مولای عبد اجازه داده، مولای عمه هم اجازه داده، اصل ازدواج درست. حالا اینجا میفرمان و شرط مولاه الانفراد، این شرط را فرض کنید که به هر دو جا میخواییم بزنیم، که حالا یکیش همینه، یعنی مولای عبد شرط کرد به مولای عمه، گفت که این عمه شما وقتی که حامل شد حملش فقط مال من هست. این یه فرض. فرض دیگه و فل عبد تزوج حرتن، عبد ازدواج کرد با زن حره، ولیکن شرط کردند که این بچه از اولی که نطفش منعقد میشه عبد باشه، اینطور نباشه که منعقد بشه حر که فقط مربوط به مادرش باشه، چون بچه زن حر حر است، مگه این که از طرف مولای عبد شرط بشه که اون فتوا بعضی ها دادن که کفایت میکنه به همین شرط کردن، بچه میشه عبد و انعقاد نطفش که میشه از اول دیگه عبد هست. حالا مولا شرط کرد بر این حره که بچه باید ملک من باشه و عبد باشه. کلام درنه که این شرط چه اثری داره؟ و شرط مولاه الانفراد برقه، این که شرط میکنه که باید اینطور باشه. مسئله ما اینه که میخواییم ببینیم که آیا نفقه مربوط به حمل است یا مربوط به حامل و مولا چی؟ مادر. مربوط به حامل و مادر هست یا مربوط به هم؟ این شرط چه باشه چه نباشه در مسئله فرق نمیکنه. چرا ایشون قید کردن که شرط مولاه الانفراد؟ فرمودن این برای خاطر اینه که اثر جای دیگه میخواییم بگیریم، نه اینکه در مسئله ما این شرط هم دخالت داره. این شرط برای اینه که اونجایی که زنش حره هست، اگه شرط نکنن نه بر عبد واجب هست و نه بر مولا واجبه، بر هیچ کدومشون واجب نیست. اون مسئله ما رو هرچی میخواییم بگیم، اینجا واجب نفقه مادر میشه، اگه مادر چیزی داره باید به بچه خودش بده چون حره. در مسئله ما اثرش اینه که مربوط به حره میشه، نه مسئله حمل و حامل. کما این که اگه مولا بر مولای عمه شرط نکنه در فرض اول، اونجام اثرش اینه که اگه شرط نکردن دوتاشون باید خرج رو بدن، یعنی دوتا مولاها خرج رو میدن اگر گفتیم مثلا مال هم، اگر گفتیم مال حامل هست، نه این که اثرش اینه که اگه شرط نکنن مال این هست یا مال اون هست. شرط نشد دوتا مولاها باید بدن. و چون ایشون بعدن مخواه بفرماید ذمه مولا، ای را مخواه بفرمایند، خب اینه که اینجا شرط کردن که و شرط مولاه الانفراد، که بعدن بگیم که به عهده مولاست. مثلا خب خلع را شروع بکنیم، چون فردا تعطیل هست و شهادت حضرت هادی سلام الله علیه هست، یک حدیث میخونیم و یه مقدارم از بحث خلع را میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه‌ای در این نیست که نعمت‌هایی در این عالم نصیب انسان میشه، نعمت‌های مادی مختلف، و همه این نعمت‌ها برای انسان سرمایه نیکبختی و سعادت زندگی مادیش هست. خداوند پول بهش میده، همسر بهش میده، وسائل زندگی بهش میده، هر نعمتی که در اختیار انسان بیاد این خودش یه نیکبختی برای انسان هست. حالا امام هادی علیه السلام یک توجه به نعمت معنوی دادند و اون اینه که وقتی انسان نعمه مادی در اختیارش میاد، اگر شکر این نعمه مادی بکنه، هر نعمتی که خدا بهش داده سپاس گذاری از اون نعمت بکنه، اون وقت نیکبختی این شخص از شکر نعمت بالاتر و بیشتر هست تا از خود نعمت. مثل این که خداوند همسر بهش داده، خانه بهش داده، پول بهش داده، آبرو بهش داده، عزت بهش داده، هرچی فرض کنید اینا را داده، خب اینا همش نیکبختی و نعمت خداست. ولی اگه در برابر اینا شکر کرد، نعمت خدا را شناخت، به زبان الهی شکر گفت، به دلش خرسنده که خدا بهش داده، این دویومی سرمایه سعادت و نیکبختی بره او بیشتر هست تا خود خانه و همسر و پول و رفاه و آسایش ها. توجه به نعمت معنوی شکر حضرت داده. اینه که فرموده است، از تحف العقول میخونیم، از روایات حضرت هادی سلام الله علیه و قال علیه السلام: الشاکر اسعد به شکر منه به نعمت التی اوجبت شکر. شخص شاکر خوشبختر و سعادتمندتر است به شکری که میکنه در برابر نعمتی که موجب شکر شده به وسیله این شکر، از این راه سعادت بیشتر نصیبش میشه. چرا؟ لأن النعم متاع، برای خاطر اینکه هر چی نعمت مادی در اختیار انسان بیاد ابزار زندگی دنیا هست و ابزار زندگی دنیا چند روز دیگه تمام میشه. اما و شکر و نعمون و عقبا، اما شکر که بکنه هم نعمت هست خود همین شکر و هم سرانجام داره، عاقبت داره، همیشه براش میمونه و از اینجا هم که منتقل به نشأه دیگر بشه اون شکر همراهش هست. البته شکر مراحل داره، به زبان انسان شکر خدا بکنه شکر، به قلب بشناسه که این نعمت مال خدا هست شکره، وظیفه جوارح و اعضا داشته باشه در اون نعمت و اون وظیفه را انجام بده اونم شکره. اینا همه مراحل شکر هست و خداوند به همه ما توفیق شکر همه نعمتهاش، مخصوصا شکر نعمت این که طلبه هستیم، مرحمت بکنه انشاءالله. کتاب الخلع والمبارات و هو طلاق به عوض مقصود لازم لجهت زوج. تعریف طلاق خلع میکنیم، بعدم تعریف مبارات میاد. حالا عرض شود که خلع چه هست و مبارات هم تعریفی که با خلع میشه براش کرد چه هست، تا فروقش که جدای از هم میشن بعدن بیان بشه. قدر مسلم اینه که اگه طلاقی داده شد به عوض مقصود، یعنی یه طلاقی بدن در برابر این که یه چیزی به شوهر داده بشه، اون چیز که اسمش میداریم عوض، یه عوضی باشه که عقلا رو بیارن به طرف او، قصد بکنن که اون را داشته باشن. یعنی یه وقت یه زن میگه به من طلاق بدید، یه دانه گندم بهتون میدم، یه دانه جو مثلا بهت میدم، عوض هست، اما اینا عوض مقصود نیست، یه چیز مهمی نیست که قصد و اراده و تملک و اینها به سوی اون متوجه بشه. ولی اگه نه، فرش بهت میدم، خانم بهت میدم، محرم رو میبخشم مثلا، یه چیزی که خلاصه پیش عرف طرف توجه باشه. حالا طلاقی که به عوضی باشه که اون عوض مقصود باشه، علاوه بر این از ناحیه زوج لازم باشه، یعنی زوج دیگه نمیتونه برگرده، زن میتونه برگرده در بخششی که میکنه، ولی مرد تا وقتی که او بر نگشته نمیتونه برگرده، از طرف او لازم هست. این تعریف فروقی هم هست برای طلاق خلع و طلاق مبارات که بعدا فروق خورده خورده بیان میشه. و هو طلاق به عوض مقصود، طلاقی هست به عوض مقصود لازمون لجهت زوج، از طرف زوج لازم هست و جائز نیست. و یفترقان به امور تعتی، ولی خلع و مبارات تا این اندازه شریک هستند ولی فروقی دارن که بعداً بیان میشه. حالا کلمه خلع، مباحث خصوصی خلع. خلع اسم مصدر هست به اصطلاح، ولی خلع مثل غسل، اسمون لذالک، اسم خودی این کار خلع هست، مأخوذ منه بالفتح. خلع به زن گرفته شده از ماده خی و لام و عین به فتح، یعنی از خلع گرفته شده، مأخوذ از همین کلمه به فتحش. استعارتم من خلع الثوب یا استعارتم من خلع الثوب، این استعاره از خلع ثوب هست، یعنی مجاز از اونجا هست. معنای حقیقی خلع اینه که انسان جامعه که برشه بیرون بیاره، جامعه که بیرون میاره میگن خلع ثوبه. اون وقت این معنا را مجازن اووردن، در زن طلاق دادن هم استعمال کردن، چون اونجا هم زن لباس مرد هست، مرد هم لباس زن هست طبق آیه شریفه، انتم هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، یعنی هم شما پوشش اونها هستید هم اونا پوشش شما هستند، چون هر دو مایه حفظ آبروی هم هستند، عیب هم رو می پوشانند با همین ازدواج. این یه جهتشه. حالا همینطوری که انسان لباسش بیرون میاره همسر را طلاق میده، خب به این مناسبت هر دوش خلع گفته میشه. چیزی که یکیش حقیقته یکیش مجاز. استعارتم من خلع ثوب و هو نزعه، کندن لباس، لقوله تعالی هن لباس لکم. خب حالا صیغه خلع چه هست؟ و صیغه الخلع ان یقول الزوج خلعتک علی کذا، زن مثلا گفته که مهرم را میبخشم یا خانه ام را میبخشم طلاقم را بده. حالا مرد میگه خلعتک علی کذا، خلعتک یعنی طلاق دادم تو را به عوض مهرت که به من میبخشی، خلعتک علی کذا. او انت مختلعتون علا کذا، یا بهش میگه تو مختلعه هستی، یعنی طلاق خلع داده شدی برای این که مهرت را به من بخشیدی، علا کذا یعنی بر مبنای این که مهرت را بخشیدی یا خانه را به من بخشیدی. لام مختلعه را بیشتر فرمودن به کسر بخونید که اسم فاعل باشه. بعضی هم البته احتمال دادن که مختلعه، تصریح کردن بعضی ها که به فتح لام هست، ولی بیشتر مختلعتون. بعض آیونی که طلاق میخونند و احتیاط میکنن هر دوش رو میخونن، انت مختلعتون مختلعتون، هر دو رو میخونن. او خلعت و فلانه، خلع کردن فلان کس رو، یعنی زنش را. یا اگه وکیل هست، یعنی فلان زنی که وکیل هستم از طرف شوهرش. او هی مختلعتون علا کذا، خطاب نمی کنه هی مختلعتون، چون زن حاضر نیست، حالا یا زن خودش را یا زنی که وکالت در خلع و طلاق از طرف شوهر و زن هست، میگه هی مختلعتون علا کذا. خب حالا وقتی که این مقدار را خوندند و گفت مثلا انت مختلعه، خطاب به خودش کرد، انت مختلعتون علا بذل مهرک، اینطور گفت، یا انت مختلعتون علا بذل دارک. خب این تمام دیگه، با همین طلاق تمام شد. می فرمان ایشون که نه، ثم یتبعها به طلاق. بنابر نظر ایشون طلاق خلع دو بخش داره، یه بخش اینه که مهر را می بخشن یا خانه را می بخشن یا یه چیز دیگری را می بخشن. او افتاده در عبارت انت مختلعتون، یعنی تو مهرت را بخشیدی، تو طلاق خلع خواستی مهرت را بخشیدی، این مقدار. اما بعدش حالا باید بگه که فانت طالق یا فهیه طالق، بالاخره صیغه طلاق حالا باید بخونه بعدش، ثم یتبعه بالطلاق علی الفور، اون وقت فورا باید صیغه طلاق را بخونه. این طور اگه که فتوا دادیم طلاق خلع دو تا بخش داره، هم عنوان خلع هم عنوان طلاق که هر دو جدا جدا باید ذکر بشه. فیقول بعد از ذلك، یعنی بعد از آنی که صیغه خلع را خوند، حالا میگه فانت طالق. این مطلب البته فی القول الاقوى، قول اقوا اینه که طلاق خلع به صرف انت مختلعتون تمام نمیشه. لروایت موسی بن بکر یا بکیر ان الکاظم علیه السلام قال المختلعتو یتبعها به طلاق مادامت فی العده. حضرت فرموده زن مختلعه به دنبال اختلاعش باید طلاق بیاد تا وقتی که در عده هست. این مادامت فی العده الان خیلی روشن نیست که معناش یعنی چه، یعنی به طلاق به تنها اکتفا نمیشه، این تا وقتی که در عده هست باید که بالاخره انت طالق هم دنبالش بیاد. اگه ظاهر عبارت حدیث بگیریم با اینکه ایشون فرمود علل فور باید طلاق را بگوید، فعلا جور نمیاد، این بالاخره باید بگه، ولی علل فور از روایت استفاده نمیشه. ولیکن اگر گفتیم نه حالا بعدترم بگه، این معناش اینه که تا بالاخره در عده هستیم باید طلاق را بده، و الا صرف این که مختلطون که کفایت نمیکنه. که استدلال ما الان رو این که فور لازمه یا فور لازم نیست، نیست بحث ما حالا اونجا نیست. بحث اینه که بالاخره وقتی که طلاق خلع میخوان بدن، غیر از بذل مهر، غیر از خوندن صیغه خلع، صیغه طلاق را جدا میخواییم. دلیلش هم اینه که حضرت کاظم علیه السلام فرموده المختلعه یتبعها، یعنی مرد به دنبال اون طلاق خلع میارد و به دنبال زن مختلعه طلاق را. وقیل یقع به مجرده، ولی بعضی ها فرمودن که نه، این صرف صیغه اول همه این کار را تمام میکنه، هم طلاق هست هم بخشیدن مهر، همه چیز همینه دیگه. یقع به مجرده من غیر اتباعه به، بدون این که اتباع بکنند و دنبال خلع طلاق را بیارن. ضمیر اتباع که مستتر هست برمیگرده به مرد مطلق، ضمیری که ظاهر هست در اتباع برمیگرده به خلع، ضمیری که در بهی هست برمیگرده به طلاق. من غیر این که اتباع کند مرد خلع را به لفظ طلاق، یعنی اینا لازم نیست دیگه. ذهب الیه المرتضی و ابن الجنید و تبعهم العلامه فی المختلف و التحریر و المصنف فی شرح الارشاد، این بزرگان در کتابهاشون فرمودن که نه، به تنها کافیه و دیگه طلاق نمیخواد. دلیل چه هست؟ صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن نوح ابن بزیر، دو تا جدش بله ذکر شده، محمد ابن اسماعیل میگن، محمد ابن بزیر میگن، محمد ابن اسماعیل ابن بزیر هم میگن، اینجا نوح هم که یکی از اجدادش همش ذکر شده. حالا محمد ابن اسماعیل گفته که قال رضا علیه السلام، گفته من به حضرت عرض کردم حضرت رضا علیه السلام، فی حدیثن قد روی لنا انها لا تبین حتی یتبعها به طلاق. او همین مطلبی که حالا خوندیم تو اون روایات شنیده بوده، به حضرت رضا عرض کرده که روایت شده برای ما که زن جدا نمی شود، لا تبینو یعنی جدای از مرد نمیشه، حتی یتبعها به طلاق، تا وقتی که به دنبال خلع طلاق را بیاره. قال لیس ذلک اذن خلعا، این عبارت حدیث شریف در نسخه ها مختلف آمده، حتی نسخه خود کتب حدیث این اصح روایات گفتن اینطور هست که لیس ذلک اذن خلعا، که خلعا اسم لیس باشه، لیس ذلک اذن خلعا، اینه که خلع نشد، که
ای که انسان فقط بگه انت مختلعتون علا محرک، ای که طلاق خلع نیست، که طلاق این داده که لیس ذالک اذن خلع.
عرض شود که لیس ذالک اذن خلع، بله حالا تا معانیش لیس ذالک اذن خلعه، اگه ای تو بخونی یعنی اگه این طور باشه که خلع نکرده مرد، لیس ذالک اذن خلع، این طلاق طلاق خلع پس نیست، یعنی پس این که گفته خلع نیست اگه این طور باشه که طلاق هم لازم باشه. فقلت و تبین و من، عرض کردم پس شما میخواید بفرمایید که به صرف همون که گفته است کفایت میکنه، این همین میشه خلع پس؟ فرمود بله. و وقت استدلال اینه که حضرت خواستن بفرمان پس او کاری که انجام داد چی چیه؟ خب اگه ایتو بشه پس او خلع نکرده، یعنی همون کاری که انجام داد خلع دیگه، همین که گفت انت مختلعتون این همین طلاق خلع داده. اگر طلاق نیست تا دنبالش طلاق بیاد پس خلع نکرده، یعنی کاری پس نکرده. و حالی که کاری کرده، کاری که کرده چیه؟ اینه که طلاق خلع داده، طلاق خلع به همه که گفته انت مختلعتون، یه چیزی نمیخواد. حضرت میخوان بفرمایند که اگه این طور باشه که انتظار باید بکشیم تا طلاق دنبالش بخونند، پس اون مقداری که خونده چی چیه؟ خلع نبوده؟ فاذن ذالک لیس ذالک اذن خلع، اگه این طور پس گذاشتش خلع نیست؟ یعنی این انکار مطلبه که حالا که خلع بود دیگه، خب تمام شد. فقلت تبین من، اینطوری که شما میفرمایید به صرف همین که خون جدا میشه و همه میشه خلع و همه میشه طلاق و همه میشه همه چی؟ فرمود بله. و غیرها من الاخبار، حالا انشاءالله دنباله بحث پس فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.